بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روی تمرینات بود، تایز سه رسته بودیم. جلسه آخر شماره دو رو که بحث میکردیم، نکتمون نسیه ابن ابی امیه رو داشتیم که گفتیم از اینجا در میاد که دعوه ابن ابی امیه نقل به بگید لفظه، چون پنج تا امام بهش گفته، چهار تاش یادشه، یکیش یادش رفته. اگر دعوش نقل به معنا بود، یا حتی مضمون نه معنا بود، گفت که بله امام عمومی رو فرمود منها. این که میگه امام گفت پنج تا و بعدم میگه من پنجمش یادم نیست، نشون دهنده اینه که دعوش نقل به لفظ بوده. اینا ظرایف کاره. بحثای شبهات موضوع یعنی رجال کلن که حالا این هم یکیشه که اینا مال شبهات موضوعی هست، چون منشهشون فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصین نیست، منشهشون امور بگید خارجی است. دایره حجیت در شبهات موضوعی اوسعه از دایره حجیت در شبهات حکمی است و ظنونی که در شبهات حکمی حجت نمیشن مگر کسی قائل به انسداد باشه در شبهات حکمی در حد یه ظاهر در شده موضوعیه در حد یه ظاهر حال باشن حجت میشن. و همین جد قطع لازم نیست توی رجال، قطع اونجوری که شبهات حکمی شما قطع میخوای اینجا تو رجال و کلا تو شبهات موضوعی که هم رجاله لازم نیست. حضور که هست، وقتی کسی میاد نام میبره میگه امام گفت پنج تا من پنجمش یادم رفت، این زورشه که میخواد همون چیزی که امام گفته رو بگه و الا وقتی که یکیش یادش رفته دلیل نداره واژه پنج رو بگو اولش بگه که بعدم بگه یادم رفته. مشان چی بگم؟ حالا منبری ها شما را منبر که میری که دیگران که منبر میرن وقتی به حادث عددیه میرسن میگن نگید، آره تزاحتی هم حفظن میگن نگید یادتون میداره چه برسه به اینها. و بعدم حدیث نیست که اولش فکر میکرده پنجتاش یادشه بعد رفته وسطش دفعه پنجمیش یادش رفته، چون حدیث کوتاهه، حدیث بلندی نیست. بیست بله
با روایت این خودم برمیدن عددیه با قرآن اینجوری که نقل به لفظ میکنن تا جایی دیگه اینجوریست، اما قرآن اونم که قرآن کنیم هم کار میکنیم روایت عددیه با قرآن میکنیم بله همون نقل به لفظ میکنیم تا خیلی جایی نقل به مضمون میکنیم نمیشه
خب این
به دست نمیاد که بقیه جا هم نقل به لفظ
نه ولی به من همش همینطوریه مال ابن ایمان همش همینطوره چه در اینجا چه در جای دیگه. بعدم اون تفریق بین ابعاض قرینه میخواد، یعنی اگر شما مثلا یه نفری رو یه جا رو احراز کرد اینطوریه بعد بگید در جای دیگه اینطوری نیست اثبات میخواد، نه اینطوری نیست، اما روات عددی عدد نمیاره منها میاره، اما رساباته کجا اینطوری منها میاره من میاره، حالا ها هم نمیاره من میاره دعوش اینطوری، ولی تو ابن ابی امیه نه ابن ابی امیه میاد. حالا علیان اونم اگه ثابت بشه تو ابن امیه تو نیست، ولی باز اگر مثلا قرینه می اومد که ها در غیر عددیه نقل به معنا میکنه باز همین قرینه بود که در عددیه دعوش به نقل به لفظه، بنام راوی با راویه ما کلی نداریم که مثلا ابن ابی امیه رو بگیم نقل به لفظه، عمار همین عددها رو با من میاره عدد نمیاره به ندرت، حالا اگه بگم اصلا نمیاره درست نیست ولی به ندرت عدد میاره بیشتر من میاره من میاره، این میشه نقل به بگید
لفظ،
الان لفظ نیست، حالا یا معنای یا اما یا مضمون که حالا اون دوباره بحث دومی میشه. خب مترادف میگه دو تا واژه، یه جا دیگه داره میگه امام پنج تا گفت چهار تاشو میگه بعد میگه نمیدونم پنجمی اینو گفت یا اونو گفت، بعد دو تا واژه‌ای که میگه مترادفن، دو تا واژه‌ای که میگه مترادفن، اونم باز نشون میده که دعوه ابن ابی امیه بر نقل به لفظ بوده، چون اگر نقل معنا بود وقتی مترادفن فرق نمی کرد امام اینو گفته باشه یا اونو. خب این از جلسه قبل. بریم سند سوم. بگی نفر وفی اقاب الاعمال ملکیه. این واجب عرف هم نیز بهت بگم و بحث عرف امروز 2000 به درد رجال اون موقع نمی کنه، چون اونجا ما 5 تا مدرسه رجالی داریم، هر کدوم یه مدل هم باید از عرف خودشون به دست بیاریم، نمیشه با عرف الان مدرسه رجالی اون ما رو قضاوت کرد که حالا اون بحث جداگانه میشه، فقط اشاره کردی گفتم. خب اقاب الاعمال بالا شیخ صدوق، شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن بگید موسی ابن بابویه قومی، حالا که این کامل شو بگیم دیگه بابویه قومی، اینا دو تا داشتن محمد و داشتش که حسین، آره، که پدر اینا علی ابن بابویه قومی که اون ابن بابویه قومی معروفه با دختر اموش ازدواج کرده بود طبق نقل شیخ طوسی، بعد بچه دار نمیشد، آره، نامه نوشت به حسین ابن روح نوبختی که نائب امام زمان بود، گفت که آره این بچه برای ما بیاد، از خدا برای بچه بیاد، از امام زمان بخواد. بعد در جواب امام زمان بهش گفت که از این همسر بچه دار نمیشی، ولی چند وقت دیگر یک کنیز دیلمی به تو میرسه، از او دو بچه هم. بعد گفت دو بچه ساله و فقی، بچه ساله و فقی. بعد امام بهش گفت از اون کنیز دیلمی دو بچه ساله و فقی به دنیا میاد که همین دوتا شدن، محمد و حسین. محمد برادر بزرگی است که همین که شیخ صدوق معروفه، یه برادری داره حسین، اون از خودش کوچکتره، اونم فقیهه، دو مادرشون یکی. بعد دوباره فرزند اون حسین هم دوباره فقیهه دیگه، بعد از اون دیگه مدرسه ری منقرض میشه، چون مسئله یه نصف بعد از صدوق اون دیگه بعد میشه حمله سلطان محمود. آره، این خلاصه راجبه ایشون. خودش هم توی کتاب آره تو اون کتاب چیزش هم داره که میگه من وقتی که سر درس این اول اسود قومی، نه اون اول اسود معروف، نه اول اسود قومی میرفتم، بعد سوالای ادبیات میپرسیدم ولی حواله طلبی میشه، بعد اون من گفت تعجبی نداره که تو اینقدر استعداد داری، چون با دعای امام زمان متولد شدی. این هم اون داره. حالا به هر صورت این اقاب الاعمال شیخ صدر ان عبی چی؟ آره نفر بعدی میگه ان عبی کی میشه؟ بگید محمد ابن چیز علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قومی که بهش علی ابن موسی هم میگن، چون پدر بزرگش موسی است، علی ابن موسی هم بهش میگن، بابویه هم که جد نشونه. خب این عبی که علی ابن حسین موسی هم بابویه قومی باشه متوفای که یه سال تناصر و نجوم، بارکالله، 329 سال تناصر و نجوم، سالی که غیبت صغرا به پایان رسید، چندین نفر از بزرگان شیعه تو مدارس مختلف همون سال فوت کردن که اینو به شعر در آوردن که اینا تحمل غیبت کبرا رو نداشتن، فاصله زیادی هم نبود. کلینی بزرگ ری، خود علی ابن محمد سموری بزرگ بغداد و همین علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قومی پدر شیخ صدوق بزرگ قوم، اینا با فاصله چند ماه از دنیا رفتن که همون سال آغاز غیبت کبرا میشه. پس صدوق 381 پدر 322، 40 سال بعد صدوق میشه 421 که حلوش 400 تا 410 حمله سلطان محمود غزنوی به ری اتفاق میفته و مدرسه ری دیگه منقرض میشه که کتابخانه ها رو آتیش میزنن و علمایی که در ری بودن دار میزنن و کتاب ها زیر پاشون آتیش میزنن، حتی همه واسه آتیش میزنن. بگم چون قرآن هست و قرآن رو جدا کنید، بگم کتب فقهی اهل سنت هست و اونا رو جدا کنید، بقیه شو دیگه آتیش زدن. اون موقع مدرسه ری خلاصه تمام شد، یعنی شما مدرسه ری یه نسل بعد از صدوقه بعدش تمام میشه که بزرگ اون نسلش این برادرزاده صدوقه. دیگه الان بعدش دوباره تأسیس میشه، بعد دوباره ری ساخته میشه مدرسه، بعد دیگه مثل اون نیست، اون مدرسه ری که میگیم مال اون دوره است. خب اینم که پدرش 329 سال تناسب نجوم، اون از کی نقل میکنه؟ بگید. احمد ابن ادریس. احمد ابن... اینم راجع به پدرش بگم بد نیست، پدرش یعنی همین علی ابن حسین حسن باعث قوی، این یک دکه کوچیکی داشته نزدیک بازار قم، بعد ساعاتی اونجا کار میکرده، هر چقدر که خرج روزش میشده در میآورده دیگه کار تعطیل میکرده، میشروع میکرده به عبادت و در تدریس کردن، درس دعا و روایت و فقه و اینا میگفته. پدرش انصار از وجوهات اینا استفاده نمیکرده، خیلی هم زندگی زاهدانه ای داشته، بعد با اینکه اون زمان فقیه توی قم هم زیاده، ولی مرجع بگید همین پدر شیخ صدوق، مرجع فقهای قم. این هم از پدرش. خب احمد ابن عیسی باری کردم شد، احمد ابن عیسی اشعری قمی که این هم فقیه الثقه، معروف به چیه؟ یک کنیه معروف داره، ابو علی اشعری. ابو علی اشعری کنیه معروفشه. این هم 306 تو راه مکه از دنیا رفته، بین کوفه و مکه، از راه کوفه میخواسته بره مکه، اونجا هم از دنیا رفته. الان 381، پدر 329، اینا سالاشون از این جد اهمیت داره که 381 یه نصف میشه قبل از پایان مدرسه ری، 322 میشه تناسب نجوم، اونم 306 میشه که اوائل حسین ابن روح نووقتیه. خب اینم راجع به احمد ابن ادریس، یا اون ابی علی اشعری قوی. او از کی نقل میکنه؟
بفرم. فهرست میگه نبو کتاب و نواده، کتاب و کبیر و کسیر و الواعده. از این کتاب نواده که همه داشتن چی بوده؟
چند جور کتاب نوادر بوده. یه سری کتاب های نواده کتاب هایی بودن که احادیث رو می آوردن که این در کتب دیگه نقل نشده بود، این احادیث غیر معروف رو می آوردن، اینا گفتن نوادر. یکی دو. یه دسته دیگه که احادیث رو که در ابواب رایج فقهی نبود ذکر، مثلا باب بندی هایی بوده، حالا کم کم اینا عوض شده، مثلا حالا کلینی داره، قبل از کلینی مسائل و درجات مونه مهندس صفار داره، یه باب بندی بوده، احادیث که توی باب بندی ها نمی افتاد بهش می گفتن نوادر. این هم یه سری نوادر. یه سری نوادر این احادیثی که خیلی ارزشمنده به لحاظ محتوایی، خیلی تکه، به اونا هم می گفتن کتاب نوادر. این نوادر به چند دسته کتب می گفتن کتب نوادر، نه که همشون به سم بودن. حتی نوادر او الان دست ما نیست که بتونیم بگیم کدوم یکی از اینها بوده. آره.
تو یه
نقطه
هم برای
بود
که این بیانگر این بود که کسی که
نوادر داره،
یعنی آدم
همین بوده. آره، نوادر معنی ندرت، این آدمی بوده که متفتن بوده، متتبع بوده، که این حادث که دیگران هم خبر نداشتن این داشته، که مده. بعد خب بعدیش که بود؟
محمد ابن احمد.
احسن. مشکل اشتراک لفظی داره. شما گفتید که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی. چند نفر با ایشون موافقن؟ سه تا. سب کن تا استدلالش، اول خودشو بگید بقیه چه. خب شما سه تا میگید محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی. شما اصلا کار نکنید، شما سندو اینا رو باید قبل از درس کار کنید، ولی فایده نداره، اینا تمرینه، باید شما کار کنید که بعد مثلا اینجا که بیای خاموش شد. اینا رو تمرین کنیم. حالا محمد ابن احمد مشترک بین چند نفر؟ ما محمد ابن احمد ابن علوی داریم، محمد ابن احمد علوی داریم، محمد ابن احمد همین اشعری قمی داریم، السنانی داریم، علی ابن سلط داریم. شما از کجا میگید این اشعری قمیه؟
مشترکات قرابی گفته بود که چند نفر گفته بود، گفته بود اگه مرمیان انماشون دینایی باشن غیر از محمد ابن، اگر غیر از این ستا دی چارتا بود میشه محمد ابن احمد یک کلکش
دیگه. احسن، بله درست، از مرویان ان اینجا معلوم میشه. خود ابراهیم ابن اسحاق هم که اگر نگاه کنید ابراهیم اسحاق احمدی که میشه تو شاگرداش همین احمد ابن یحیی الاشعری قمی است. لذا حرف شما درسته، من هم موافقم. آره از این راه میشه، گفتم اینم جواب میده احمدی نهاوندیت. خود ابراهیم اسحاق هم اول یه تمیز مشترکات داره، خبش کلمشی نمحل میشه. خب وقتی شد محمد ابن احمد ابن یحیی احیی ابن عمران اشعری قمی، چجوری میشه روایتش؟ توصیف داره نداره؟
توصیف داره، مستقی از امام
روایت نداره. بله
از
ضعفا هم زیاد نرم میکنه، بنابراین ما باید اون نفر بعدیش حساس بشیم، چون محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی خودش توصیف شده ولی راجبش گفتن از ضعفا زیاد نرم میکنه، پس ما باید اون نفر بعدی حساس باشیم ببینیم از ضعفا بوده یا نبوده که اون حساب باشه. بعد بقیهش هم به خودش تضعیفی نداره و توصیف داره. بله بریم نفر بعدیش که ابراهیم اسحاق، این که نهاوندی، از کجا فهمیدی اینه؟ نجاشی آره. نه من اول اشتراک لفظی شو، اول باید معلوم بشه احمدی نهاوندیه، بعد تضعیف نجاشی در موردش وارد میشه، چون ما ابراهیم اسحاق عزودی هم داریم که تضعیف نداره. خب شما میگید نها احمدی نهاوندیه، چرا؟
تو همین روایت قرآنی هم سوزده
نه داره تو همون تمیز مشترکاتش
آقایی که
ما نظر از کی نفته. خب این از کجا فهمیدی که این نهاوندیه؟ رابیش که الان قبل شما با ابراهیم علو کردی، از مرویانش، از عبدالله ابن حماد، عبدالله احمد اینجا هم حتما هست. این خطی ها، این کفایه خطی، کفایه هم نیست، تغییرات درس آخوند خراسانی خطی، خدا بیاموزش شد با زوبی نوشته بوده. آره خوش خطم ده تو این کتابه گذاشتم. نه داره این، الان من الان براتون بیارم. بله ابراهیم ابن اسحاق، بگید برای به قرینه، ولی جوابتون درسته، به قرینه عبدالله ابن حماد
خصوصا بگردیم. رو عبدالله ابن حماد
که میجوری پسپار در این کتابان احسن، بعد کی کتاباشو نقل کرده؟ احمری. از اونجا معلوم میشه این احمریه. ببین عبدالله ابن حماد دوتا کتاب داشته، بعد دوتا کتاب کی نقل کرده؟ ابراهیم ابن اسحاق احمری. پس منو میشه ابراهیم اسحاق احمری هست نهاوندی. بله اینجا هم داره ابراهیم اسحاق احمری به قرینه راوی و مرویان هست. بعد بقیهش هم داره عزودی وقتی که تو کافی میاد و ابن ازور وقتی از اصحاب امام هادیه، همین توی صفحه
دلیل زرفش رو باید کرد باشن
دلیل ضعفش سب کن یک یکی نجاشی در موردش گفته ضعیف و فی حدیثه. خب یعنی بله در دانش حدیث کردنه، روی کلام نجاشی به حدیث کردنش میخوره، به خودش نمیخوره. ولی شیخ طوسی خودش رو تضعیف کرده، اونم که اول بحث اعتقاد نه، نجاشی خودش رو تضعیف نکرده، گفته ضعیف فی حدیثه، بله متهم فی دینه، اما شیخ طوسی خودش رو تضعیف کرده، گفته او ضعیف. بنابراین تضعیف شیخ طوسی به خود ابراهیم نسائی میخوره، از اون ور توصیق هم بگید نداره، روی حساب ابراهیم نسائی ضعیف میشه. خلاصه میگه جلو چسکی گرفتن، خلاصه تسکی از همه میاره، خلاصه اما مینویسه نه تو پرانتز روشه جش نمیدونم فاز الان جلوته. ببین جلوش می نویسه خلاصه، وقتی یکی رو میاره
الان بسید
این خلاصه است،
این خلاصه است، خلاصه لنهلی گفته قالیه
رجال ابن غزالی می نویسه، می نویسه بله غز میشه غزالی. اینا این جمله مال ابن غزالیه که ما انتساب کتاب برامون ثابت نیست، اما این دومیش بیار ضعیف خودی. اینا این رجال طوسی صفحه 414 میگه هو ضعیف، این تضعیف به خودش میخوره. اون بالایش هم باز کان ضعیف فی حدیثه داره، باز به حدیث میخوره، ولی این پایینی به خودش میخوره. جمله شیخ طوسی
خودش خورد، یعنی
تضعیف داره، از اون برم توثیق نداره، لذا سند به جهت ابراهیم ابن اسحاق دچار مشکل میشه. گرفتی چی شد؟
فهرست میگه
متهمم کان ضعیفم فی حدیثه، این کلام تعذیب خودش نداره هیچ،
متهمم فی دینه نداشه،
نه نداشه هم نمیگه، اما شیخ طوسی توی من لم یروان هو میگه کان هو ضعیف، هو ضعیف
توی فهرست نیست،
تو من لم یروان هو تو همون جا باید باشه. بده من صفحه چند بود؟
رجال نداشه میگه
نه اون که حدیثه این
بله.
صفحه 414 آره، رجال شیخ طوسی صفحه 414 چی؟ نه این تضعیف خودش نیست، کان ضعیف هم فی حدیثه، همونه واضحه، این هم داره، این هم همونه. بیار رجال شیخ طوسی، رجال شو بردی؟ این هم اینو بیار، یعنی در نقل حدیث تحبب داره، حدیث ها رو درست نمیشنسه،
تحبب یعنی
توهم تو نقل حدیث،
فعل توهم تحبب چیه؟
قلب هیچ قلب چهارصد و چنده؟ صفحه شو جا داره؟ چهار در بیار امر و مختلف در موردش اختلاف هست، مختلف موافق مخالف داره، اینا ها ابراهیم ابن اسحاق احمری نهاوندی له کتب و هو ضعیف، اینجا تضعیف رو زده به خود شخص، اینجا تضعیف درست میشه. اون عبارات دیگه ای که شما خوندید اونا تضعیف خودش نبود، تضعیف ضعیف هم فی حدیثه بود، یعنی اگر این نبود، این عبارت رجال نبود، ما تضعیفی در موردش نداشتیم، توصیه هم البته نداشتیم توصیه خاص، اما راه برای توصیهات عام باز میشود. اما با وجود این دیگه توصیه عام میان بیاد فایده نداره، چون میاد تخصیص میزنه اون توصیق عام را. آقا جان اینا به درد نمیخونه، اجتهادیه، شما هم میتونی الان اجتهاد خودتو بذاری توی کار ما، اینا دوزار نمیارزه، شما خودت باید کنید. اینا مبانی آیه شبیریه، آره مبانی آیه شبیریه توی دراعت النور اعمال میشه. البته من گفتم بهشون، گفتن اشکال نداره هر کی بخواد میتونه مبانی دیگه هم بذاره، نرم افزار با مبنایی که خودش هم بذاره عمل میکنه. مبنای این آیه شبیری ها چه اینجا؟ آیه شبیری در کتاب نکاحش که مال اواخرشه تصریح میکنه که میگه من در جوانی ابراهیم نسان میپذیرفتم ولی الان دیگه نمیپذیرم. بعد چی میگفتم در جوانی؟ آیه شبیری میگه که اگران تو نرم افزار اون باید دیدشته باشه، میگه من وقتی که یه تعدادی تضعیف در مورد این نفر میومد اینها رو میچیدم کنار هم، بعد حمل مطلق بر مقید میکردم، چون اون نقلای دیگه هم نقل نجاشی هم نقل فهرست ضعیف فی حدیثه داره، متهم فی دینه داره، میومدم گفتم پس این تضعیفی هم که در رجال اومده هم میکنم بر اون دانش حدیثیش. بعد میگه ولی الان دیگه اینو نمیگم، علت شبیده که در حمل مطلق بر مقید بعد رابطه اون خصوص مطلق باشه. اون جمله اول میاد میگه ضعیف فی حدیثه، دانش حدیثی ضعیفه، اصلا به خودش نمیخوره، به روایتش میخوره. اینجا میاد میگه خودش ضعیفه، خب ضعیفه. بین ضعیف بودن شخص با ضعیف بودن روایت رابطه او خصوص بین وجهه، و تو بین وجه دیگه ما حمل مطلق و مقید نمی کنیم. اینو خود آیه شبیری تو کتاب و نکاحش داره، ولذا اونجا میگه الان به نظر من ابراهیم ابن اسحاق زمین راست احمدی نهاوندی ضعیفه. نمیشه بگیم شما وقتی میگه هو ضعیفون، ضعیف به هو خورده، تحملش بر ضعیف در دانش قیله میخواد. تو قبلی ها چون ضعیفون فی حدیثه داشت میشد ضعیف در حدیث گفتن، در این نمیشد خودش ضعیف باشه، دانش حدیثی میشد.
خودش ضعیفه که مثلا جسمان ضعیفه که
مثلا معلومه کتاب چیه؟ رجاله. وقتی در رجال میگن ضعیفه یعنی چی؟ یعنی قابل اعتماد نیست، در مقابل ثقه است دیگه. اونجا نه بلوچه، چون تضعیف در حدیث با تضعیف خود شخص بلوچه، ممکنه طرف ثقه باشه و به روایتی اعتماد کنه که اون روایت به نظر ما ضعیفه، ممکنه خود راوی ضعیف باشه، ولی ما با قرائنی مثل عمل مشهور یا اونایی که تو اون عصر معصومی بودن تعیین معصوم اون روایت را بپذیریم، مثل این علالیت ما خطر تعدی که راوی سمارت ابن جندبه ولی با قرائن عصر میشه، ممکن از هم ضعیف باشه هم روایت کنار بره، هر دو باشه. حالا این رابطه میشه رابطه اون خصوصه بگید بلوچ. وقتی بلوچ شد دیگه حمل مطلق و مقید درست نمیشه.
مثلا اینکه توی رجال توسی
توی
یه
صفحه
صفحات مثلا
این قرم گفته
این
سقه است،
بعد مدید در جلتر گفته ضعیفه، بعد توی کتاب دیگه
شما ده گفته هر شبت که در مورد رجال شیخ توسی گفتیم تو کلاس که رجال شیخ توسی کتاب نیمه کاره است، یعنی شیخ کتاب رو قرار داده که تمام کنه از دنیا رفته، بنابراین چون نیمه کاره بوده طبیعتا تکرار و رفت و برگشت توش بگو نه زیاده، چون کتاب دوباره بازخوانی نشده، یعنی اسامی روات رو در آورده، بعد هر وقت اطلاعاتی راجع به هر کی پیدا میکرده میومده زیرش میذاشته، و همین جد تکرار تو رجال شیخ طوسی فراوان، راویانی که اسمشون اومده اطلاعات راجع بهشون نیومده فراوان، کتاب تمام نشده، کتاب نیمه کاره بوده. به خلاف فهرست. فهرست مال جوانیش بوده تمام شد.
خیلی کار نکرد آخه مثلا بیاد درباره اون طرف حرف بزنه. اس برده بوده این از این سند نقد کرده، ولی اینکه بیاد مثلا بگه این ضعیفه به خاطر چی، یا
اگه بگه به خاطر چی دیگه برای ما حجت نیست، میره رو دلیلش. زمانی که دلیل رو برای ما نمیگه اخباره. وقتی که اجتهادی باشه دلیل رو ذکر میکنه، وقتی دلیل رو ذکر میکنه دیگه بحث میره رو اون دلیل، یا اون دلیل داله بر ضعف هست یا نیست. این خصوصیت توی رجال هستش دیگه. خب الان علیه حال سند خراب شد به خاطر این ابراهیم ابن اسحاق احمری نهاوندی که تضعیف دارد و توثیق ندارد. نفر بعدی عبدالله ابن حماد. ما دو تا عبدال کدوم این؟ نه میدونم انصاری، چون دو تا عبدالله حماد بود. از کجا فهمید انصاریه؟ احسن، خود همون هم دوباره به این کمک میکنه. عبدالله ابن حماد انصاری دو تا کتاب داره که ابراهیم ابن اسحاق احمری اونها رو نقل کرده. حالا یه نکته بهتون بگم، هرچند آقای شومیری در کتاب نکاهش میگه بل اجماع باید بگیم ابراهیم ابن اسحاق ضعیفه و روایتش قابل اعتماد نیست، حتی ما هم بگیم ضعیفه و قابل اعتماد نیست، اما در این حال اگر کسانی تعویض سند رو مطلقا قائل باشن و اعتقاد داشته باشن که این روایت کلن از کتب بوده و اون کتب معتبر بین اصحاب بوده، چون ابراهیم ابن اسحاق راوی دو تا کتاب عبدالله ابن حماده، اونا میتونن این روایت را بپذیرن، تو اون مبنا به نظر ما مبنای تمامی نیست. چرا؟ بله چند تا را بوده، اطلاقش درست نیست. در جاهای ما این حرف رو قبول میکردیم که چجوری باشه؟
یک کتاب
بسیده
باشه
یا یه دونه کتاب طرف بیشتر نداشته باشه که بگیم هرچی بوده از همون کتاب بوده، یا جمعی کتبهی و روایاته ذکر شده باشه که اون سند همه رو داشته، ولی یا از کتب مشهوره باشه، یعنی احراز بشه که اون کتاب از کتب مشهوره و مورد عمل اصحاب بوده. حالا چون گفتیم تو این بحث اختلاف مبانی های خامنه ای و امام هم بگیم، هم امام هم آقای خامنه اینا هیچ کدومشون سند رو به صورت کلی قبول ندارند، یعنی که اینا همه نوشته بودند و از کتب بودند. حتی آقای خامنه که میگه اصلا کسرت بر نقل سماعی بوده نه نقل از کتاب، دقیقا عکس ادعای کتابی هاست. کتاب میگن کسرت و کتاب دیگه. حالا ما میگیم مثل امام میگیم این کسرت از کتاب ثابت نیست، حالا ادعا نمیکنیم کسرت از اون وقت ثابته، قرینه میخواد. اگر تک کتاب بود، اگر جمعی کتب و روایاته بود، یه همچین چیزایی بود، میتونیم تعویض سند کنیم. دعایه بر جهل نبود، آره، ولی اگر دلیل خاص نبود نمیپذیریم. ولی آیه خامنه‌ای توی بحث‌های رجالیش مقابل میگه، میگه اصلا کسرت بر نقل سماعی بوده. شواهدی هم میاره که بعد رو مفصل بحث بشه، که شواهدی که میاره البته مال بعضی از مدارس رجالی هست. خب خوبه، این هم راجع به این نکته. روشنه؟ بچی؟ نفر بعدی عبدالله ابن سنان. این کی بود؟ ما قبلا بحث کردیم. آها باری کردم.
امام رضا.
آها کی از امام رضا که اختلافیه؟ اون محمد ابن سنان. آره محمد ابن سنان از امام رضا که اختلافیه، موافق و مخالف داره. ولی عبدالله چی؟
خازن هارون
اینا بود. کی خازن هارون؟ عبدالله. عبدالله از اصحاب امام صادق بود، خازن سه تا خلیفه بوده، سه تا خلیفه کلیددار بیت المالشون بوده، زمان هارون هم از دنیا میره. و خلاصه با تقیه بوده، ولی اجماعاً ثقه است، در وثاقتش تردیدی نیست، همه هم قبول دارن. و اینم جالبه با این که آره 200 تا عبدالرسول 3 تا خلیفه رو چیز بوده، خازن بوده و 200 نه 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 از امام کاظم روایت داره. سال فوتش یادم نیست. عبدالله ابن سنا دوره هارون رشید از دنیا میره. دو تا خلیفه قبلی هم بوده، من چیز خازن بوده، دو تا دوره. امام صادق 200 فکر کنم محمد باشه، نه چه کن محمد با امام رضا بوده. نه خازن هارون عبدالله هاره که زمان هارون از دو دیم
آقای
زمان مصادق
امام کاظم هم که 108
عبدالله تازه از امام کاظم روایت نداره. بنابراین فوتش نمیشه 200 باشه.
من یادم تصدیر صداقه
دیم، من هم دفتر چیزم همزم دیم، ولی همین بین 200 باشه. خب تو این سند خلاصه عبدالله ابن سنانه که اختلافی هم نیست، اجماع سقه است. پس این سند الان مشکلش فقط ابراهیم ابن اسحاق. خب این روایتش مضمونش خیلی به درد اهل منبر و اینا میخوره، مضمون قشنگی داره. میگه ناصر اونی نیست که به ما اهل بیت دشمن بده، چون تو کسی رو نمیبینی که بگه من دشمن محمد آل محمدم. ناصر اونیه که به شما شیعیان پشت بده، داره که میدونه شما ولایت ما رو دارید از شیعان ما هستید. این خیلی مضمون جذابه. سند الان با ابراهیم اسحاق خرابه. دو تا سند میگه زیل ذکر کرده، اون دو تا سند هم بررسی کنیم ببینیم میتونیم اون دو تا سند رو قبول کنیم یا نمیتونیم. سند بعدی حالا دیگه ایناش ربطی ما نداره، اون مال جنبندی خود چیز داره دیگه. شیخ ها راملی میگه چرا تو خمس آورده، ما سند چون بخواه
بسر
رو سد دیده میشه. خب سند دوم بررسی کنیم، سند دومشو میتونیم بپذیریم. رفل الان
استفاده
شیعه محمد ابن حسن سند دوم فعل علل بابا استفاده شیعه بعدیه.
نه اینو علل دومیه
محمد علل از کیه؟
علل شرعی مرحوم
بفهمید قضیه شاهد شیخ صدوق بابا شیخ صدوق 300 تا کتاب داشته، 300 تا که بزرگترین کتابش کتاب چی بوده؟ مدینه العلم بوده که الان به دست ما هم نرسیده. نه مدینه العلم کتاب جامع بوده. جامع یعنی چی؟
جامع
نه کافی جامع نیست، کل روایات مثل بهار. بهار یک کتاب جامع، یعنی بناش بنده که کل روایات رو ذکر کنه. کتاب جامع بوده که اینو بار شطور میکردن این ور اون ور میبردن، این از بس زیاد بوده مجاهدش. اون مدینه العلم شرطه ما نرسیده، احتمال توی اون کتاب سوزی کتاب خانه ری از بین رفت باشه، چون بعدی هم نقل نکرده. چی؟
نه
آخه اگر همون اگر تو بغداد از بین رفته باشه باید توی نقلای مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی بیاد. ثابت نیست به خاطر اینکه اینا یه سبکی داشتن، همین کلن تو اون دوره زمانی خود علامه مجلسی هم داره. اینها چون بناشون بر همون مبنای اتصال کتب بوده که الانی هم هست، همین که مشابهت اسمی رو با کتاب قبلی میدیدن نقل میکردن. مرحوم مجلسی شیخ بهایی اینا همینطوره و حتی اون ممنوع الان هم مطرحه، نه اینکه نیست، ولی خب ممنوع مورد قبول نیست. و همین جد اینا وقتی مثلا یک کتابی رو حادث نه ما نباید فوری اعتماد کنیم، باید طریق اینها رو با اون کتاب بگید. بگید بررسی کنیم، اگر اون طریق مورد اعتماد بود عصب کنیم و الا نه، چون میدونیم یه همچین مبنایی داشتن، یعنی مبناش این بوده که این کتب کتب مشهوره بودن همه و چون مشهوره بودن در نقاط مختلف پخش بودن دایه برجل نداشتن. اینه که نمیشه اینا رو اعتماد اینجوری کرد. ما اگر مثلا مدینه طول علم شیخ، ببین حالا ممکنه شما بگید چطور پدر شیخ بهایی یا خود شیخ بهایی یا مثلا مرحوم مجلسی بگه، بگی ما باید مطمئن بشیم سندش درست باشه، ولی میگه اگر شیخ طوسی، سید مرتضی یا شیخ مفید نقل کنن ما میفهمیم کتاب بوده. علتش بحث مبناست. مرحوم مجلسی و شیخ بهایی اینا چون بناشون برای بوده که این کل کتب مشهوره بودن، به صرف این که قرینه ابتدایی میدن عکس میکردن، ولی مثلا سید مرتضی اینا که اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونستن وقتی نقل میکنن این قرائن علم آور داشته. شیخ طوسی و شیخ مفید، به خصوص شیخ طوسی، بین این دو تا مسلکه قطع آور نیست، ولی اعتماد به کتب از باب کتب معروفه هم نیست. بنابراین این که یک فقیه میاد میگه من فلان کتاب رو دارم، ما باید توجه کنیم که مبنای اون فقیه، بگید چیه. بعد هرچون مبنای سخت گیرانه تر باشه، این نقل گمانی که برای انسان میاره بر اعتبارش بیشتره. هرچی مبناش سهل گیرانه تر باشه برای ما چی میشه؟ بگید سخت‌تر میشه شخصش. مگر اینکه شما بذارید تمامش سوالشون، مگر اینکه مبنای رجالی شما نسبت به مبانی اون فرد اوسع باشه، یعنی همونی که مثلا ما میگیم سهل گیره، شما میگید من مبنام از این سهل گیرانه تره، یا حالت اون خصوص مطلق باشه، دوباره میتونید اعتماد کنید، چون میگه تمام موانعی که اون داشته منم دارم. قطعا اینا کم پیش میاد، ولی اگه کسی باشه میتونه. ولی ما هم به وجهه با اونورم که سردی هست نمیتونیم. حالا منظورم این احتمال وی زیادتره، چون مدینه‌تون اگر می بود باید که مجموع بوده، باید شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید اینا همشون بعد از کتاب سوزی کتابخانه ری و قبل از کتاب سوزی کتابخانه بغدادن، پس اینا باید نقل میکردن از این کتاب، درست شد؟ استناد میکردن. خب الان شیخ صدوق که صحبتش شد، بعد چی؟ نداشتیم توصیق در موردش، توصیق نکرد کجا؟ خب کجا بود؟ ابن اسحاق توصیق نداره. ابن اسحاق یه سری داره متهمن فی حدیثه و اینا که ضعف حدیثیه، یکی هم که دو رجال شیخ روسیه که بیا هوا ضعیف اون که تعظیم خودشه. بده کتاب، سیصد و ابراهیم ابن اسحاق ابراهیم ابن اسحاق احمدی نیست، نه احمدی نیست، داره ابراهیم ابن اسحاق سه قطعه، ابن اسحاق سه نفر هم نداره، احمری یا نهاوندی، این نشونه یه ابراهیم اسحاق ثقه است، کلمات ثقه هم هست، شما مثلا ازدی ثقه است، اما اینجا نداره ابراهیم اسحاق احمری یا نهاوندی، اگه داشت برای شما خوب بود معارض میشد.
اینجا
تو ما آره اینا
414
نه دقت کن اونجا قشنگ میگه، اون معلومه کدومه، اونجا میگه ابراهیم ابن اسحاق احمری نهاوندی له کتب و هو ضعیف، اونجا اینطوری میگه. بنابراین ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی که من بحث بود بوده که حالا عبدال نبی حمال و امسایی رو نقل کرده، این الان تصحیف داره و توصیف نداره. کتاب مال خودش نیست، کتاب مال عبدالله ابن عبدالله ابن حماد انصاری. دو تا کتاب کوچک و بزرگ داشته، کتاب ممدوح بوده، بعد ابراهیم اسحاق اونو برای ما نقل کرده. طریقی که الان ما با اون کتاب داریم دوش ابراهیم اسحاقه، از این جهت قابل اعتماد نیست. مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم علی الاغوا، البته علی ابن ابراهیم فرد بزرگی بوده، عالم بزرگی بوده، تفسیر هم داشته، ولی کتابی که الان در دست ما هست از طریق اون ابوالعباسه. ابوالعباس توثیق نداره، لذا ما نمیتونیم بگیم این نسخه که الان هست واقعا علی ابن ابراهیم اینجوری نوشته بوده یا ابوالعباس کم و زیاد کرده. بله، اون قدمایی که نسخه دیگری از تفسیر علی ابن ابراهیم داشتن، خب اونها میتونستن عکس بکنن، ولی ما الان یه علی ابن ابراهیمی داریم، جارودی ها، تفسیر جارودیه که توش کمین ابوالعباس هم جارودی بوده، یکی هم اصلی بوده. الان نمیتونیم تو این نسخه بگیم این مال جارودی ها بوده یا اصلی بوده، اعتماد نمیتونیم بکنیم. اما اگه علی ابن ابراهیم رو مثلا فرض کنید به عنوان مثال، فرض بخواد بکنید واقعا همین صاحب کتاب توقف العقول نقل کنه، طریقی که او به تفسیر علی ابن ابراهیم داره اصلا ابوالعباس توش نیست، پس اون قابل اعتماد میشه. به خود کتاب، کتاب معتبره، مشکل تو طریق ما با اون کتابه. اینجا دوتا کتابی که عبدالله ابن حماد داشته کتاب معتبری بودن، اما ما الان این کتاب از کجا به دست آوردیم و این فرد قابل اعتماد نیست. در نتیجه ما نمیتونیم به اون چیزایی که از این کتاب از این طریق به ما رسیده اخذ بکنیم. اگر مثلا از طرق دیگه بود، اتفاقا امروز که حالا گفتم مبانی هم بگم، من شنیده بودم که آقای خامنه‌ای تفسیر ابراهیم رو کلن علامت وساقت بدونه، اما امروز داشتم مطالعه میکردم دیدم ایشون میگه عبارت مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم نشوندنده وساقت همه راویان هست، به شرطی که خود کتاب مال علی ابن ابراهیم باشه. ولی چون نسخه ای که الان دست ما هست نسخه قابل اعتمادی نیست، ما هر روایت رو دست بذاریم نمیدونیم این مال خود علی ابن ابراهیم بوده یا اون اضافاتی بوده که این ابوالعباس اینو از جارودیه اومدن اضافه کردن، لذا نمیتونیم اعتماد کنیم. دیدم این حرفش که خب حرف خوبی هم هست. مرحوم امامت راجب علی ابن ابراهیم معتقد تفسیر ابن ابراهیم از کتب مشهوره بوده، لذا دعایی بر جن نداشته، لذا امام اعتماد میکنه توی هم فقهش هم تو تفسیرش به کتاب علی ابن ابراهیم موجود. اما ما تو تحقیقی که کردیم علی ابن ابراهیم یه دوره از کتب مشهوره بود، البته بعد از شهرت میفته و چون این وسط از شهرت افتاده، این ابوالعباس مال همون دوره است، لذا امکان داره دست برده باشه به در زبان ابوالعباس امکان جن بوده، لذا نتونستیم اعتماد کنیم. پس خود کتاب های عبدالله محمد کتب معتبری بودن دوتاش، منتها مشکل ما الان تو طریقی است که از اون طریق به عبدالله محمد وصل میشه دیگه. بله، کسرت روایت، کسرت روایت یه نفر که اصلا داله بر وساقت نیست، چون ممکنه اختلافی بوده او عقص کرده. اون کسرت روایتی که علامت وساقت، جواب اول، کسرت روایت اجلا هست. حالا اون بعد چند دومه اجلا هست که این اجلا از مدرسه های مختلف باشن، وقتی فقهایی از مدارس مختلف میان از این نفر زیاد نقل میکنن معلوم میشه این مورد اعتماد بوده. اما این اولا پس با یه نفر نیست، بعد ثانیا ما عدم ورود قدحی، چون اگه قدحی در موردش بگید وارد بشه این میشه تضعیف خاص، اون میشه توصیق عام. مثلا همه توصیقات عام تخصیص میخوره. شما اگه بخوای ابراهیم نه اسحاق رو درست کنیم، باید تضعیف شیخ طوسی رو یه جوری مرخصش کنیم تا این تضعیف رد بدون نشه، اون فایده نداره. علتش هم اینه که معلوم میشه اونایی که نقل کردن بر اساس قرینه بوده، چون راوی کذاب هم همیشه دروغ نمیگه، که اونا اعتماد کردن بر اساس قرائن، باز به ساقت خودش ثابت نمیشه. حتی هایشو میتون نکاهش میگه من قبلا اشتباه میکردم، خودش تصویر میکنه یه جوانی میجور میکنم و بعدم وچهش حمل مطلق و مقید میگیره. میگه اون تضعیف شیخ طوسی خودش میگه، میگه اون موقع تضعیف شیخ طوسی تو رجال رو هم میکردم بر اون ضعیفون فی حدیثه، یعنی میگفتم باید دانش حدیثیه، اما الان میگم نه اشتباس نمیشه همه متمند کرد. چرا؟ چون منوچه مطلق نیست. تو کتاب و نکاهش داره، تو همین نرم افزار جامع فقه، حالا اگر اینجا هست میتونیم ببینیم.
طریق دوم
هم
یعنی
طریق
اولی که غیر از این میگه از
علل الشرائع. خب علل الشرائع شیخ صدوق او از کی نقل میکنه؟
محمد ابن حسن. که
خب محمد ابن حسن هم که زیاد داریم، محمد ابن حسن شیخ طوسی هست، شیخ طوسی هم محمد حسن
احمد ابن محمد ابن حسن
نه شیخ طوسی
محمد ابن حسن
نه محمد ابن حسن احمد کن محمد ابن حسن یه دونه محمد ابن حسن طایی رازی داریم، استاد کلینی صفار رو داریم، صاحب بصر و درجات استاد اشعریه. این الان کدوم محمد ابن حسنه؟ احسن، این محمد ابن حسن ابن ولیده. باری کلا یاد گرفتی، محمد ابن حسن ابن ولیده. از کجا میگیم؟ به قرینه نقل شیخ صدوق. ببین اگر به جای صدوق کلینی بود این میشه طایی رازی، روسته کلینی. اگر به جای یه طبقه عقبتر بود، مثلا قبلش محمد ابن ویسا بود، میشد محمد ابن حسن صفا. یه طبقه بعد از صدوق بود، شد شیخ طوسی. اما این چون طبقهش میشه طبقه قبل از صدوق، طبقه آخر غیبت صغرا، اونجا همون محمد ابن حسن ابن ولید رجالی معروف، که شیخ صدوق هم زیاد از رجالش استفاده میکنه. آره. خب این راجع محمد حسن ولید، فقیه هم امامی هم ثقت هم رجالی هم آره معتمد هم از اونجا هم میشه. بله. نفر بعدی کیه؟ یا محمد بن عطار. ببین صدوق متوفای کی بود؟ 81. محمد بن حسنی که بوده همدوره باباش بوده، شده آخر غیبت صغرا، که میشه محمد بن حسن ولید. این ابن قولوی هست که کامل زیارات نوشته، اونم رجال رو پیش همین ابن ولید خونده، با صدوق اونا همدوره، پسر ها پسر با صدوق همدوره. آره. صدوق 306 یا 307 به دنیا اومده، 329 که پدرش فوت میکنه 23 سالش بوده، 23 سالش بوده. این معصوم بعد نسل قبل از این، یعنی این همدوره کلینی میشه من نسل آخره که بس سورا میشه محمد ابن یحیی العطار که استاد کلینی هم هست. این هم البته فقیه هم امامی هم سقه. بله. یه محمد ابن یحیی ارمنی هم داریم که حدیث طب زیاد داره و ضعیف هم هست. خود رو چجوری پیداش میکنی؟ حدیث طبی زیاد داره. اون شاگرد محمد ابن سنانه، ارمنی. آره اون ارمنی هم هست، روادش هم بیشتر روال طبه، که از محمد سنان نقل میکنه تو طب و رضا اینا هست، که خب قابل اعتماد هم نیست. اینا که تو طب کار میکنه باید حواسشون باشه. چی؟ تضعیف داره. حسین هم داره. خب حالا برای این عطاره. نفر بعدی که این که خب این هم که فقیه و امامی و ثقه. حالا این سند درست میشه دیگه الان؟ نه خیلی. چرا؟ ببین علل میاد جای اقام الاعمال، طبقه اول دید میشه. محمد ابن حسن ولیدم میشه جای ابی، جای پدرش انسان. محمد ابن یحیی ابن عمران میشه جای احمد ابن ادریس. محمد ابن احمد میشه جای همین محمد احمد بالا. ادامه سند تکرار میشه، مشکل ما هم توی ادامه شه. دقت کردید؟ ببینید شما این پایینی رو داشتیم میخوندید تو این نفرات چیزی نیست؟ نبایدی خب اینا که چیز تمومه، باید این وصف بشه به امام. این تا محمد ابن احمد اومده، از محمد ابن احمد باید تو سند بالایی بوده دیگه، ادامهش میشه سند بالایی. مشکل شما تو اینجاست. حالا تا بریم بعدی فهمی چی تو شد؟ حلی؟ خب بریم ببینیم با این آخری میشه درست کرد یا نه. بخون صفات شیعه مال کیه؟ شیخ صدوق. بله. خب پس نشست جای اقام الاعمال و علل. او از کی نقل میکنه؟ محمد ابن علی ماجیلوی. محمد ابن علی ماجیلوی کیه؟ ماجیلوی. ماجیلوی باباشه. این سند، آره این سند یک مسئله چیه؟
بزرگ این همون میگه و هر کم چیز میگه این سند عمل محمد کالبرقیه.
بله
یه فرقی بین این و چیز دید.
اول این باید درست بشه خودش. محمد ابن علی ماجل، ماجل اول لقب محمد نیست، لقب اون علیه. ببین ابوه، آره این محمد ابن علی ماجیلوی. خب این ماجیلوی لقب این علیه.
ما باید بگیم ماجیلوی در
اصل. حالا لی یا لشو چکار داریم؟ ما الان میخواه بگیم این محمد. نه ماجیلوی مبنیه مثل سیبویه. ماجیلوی مثل سیبویه.
ما بگه نمیده.
خب مبنیه دیگه.
نه
دوشدن اولی مفتاد. خب اگه مورب باشه این مبنیه، وی پسونده.
اونا میگه مومی مبنیه، امامشو اولیش میفته.
یعنی
ماجیله ماجیله و ماجیله
نه ماجیله وی همیشه مبنی و الفتحه مثل سی و وی اینطوریه.
و اینجا میزه نمیده ماجیله 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 سی و وی هم شما نیستی به مویه نه مویه
بهش میگه و سی با وی. نه وی که میگه سیدنا مبنیه، مبنیه. حالا میگه با حسن ادبیات فلا ما رجالو میکنه این، ولی مبنیه. این ماجیلوی لقب این علیه باباشه. ما الان این محمد ابن علی رو میخوایم. محمد ابن علی ماجیلوی. خب این الان چجوری میشه؟ توصیف داره نداره؟ چجوری برنامه چیکارش کنیم؟ بله ایشون توصیف داره از اسناد شیخ صدوق. بعد او از کی نقل میکنه؟ عمه. عمش که
عمه همین ابوالقاسمه. شیخ نجاشی میگه این عمش نیست، باباشه، پدر بزرگه. شیخ صدوق میگه این عمشه.
ولذا شیخ صدوق نقل میکنه میگه عمهی، در حالی که اینها رو وقتی که شیخ طوسی نقل میکنه میگن عبیه. این تفاوت داره. ولی حالا
اونم بوندار همه ای که عبیوشی
بوندار. آره درست. خب اینم باریکالله اینم درست میشه. بعد این یه نکته بهتون بگم، این محمد ابن
بعدش
هم محمد ابن علی چی
شد این رفت؟
نه اون سالیه که کنون بگیم موسیقی دوستان دادم خاموش شد. الان درست شد، درست شد. ببینید این نکته دیگه ای که اینجا هست، حالا اون عمه یا عبی اختلافی است که بین صدوق و شیخ طوسی است که درست گفتیم. ولی به هر حال هر دو ثقه‌اند، حالا چه اب باشه چه عمو، هر دو ثقه‌اند. بعد نفر بعدی که
محمد ابن علی،
محمد ابن علی اینجا کیه؟
بزرگ این محمد ابن علی مشترکا
از 600 خب محمد ابن علی القاب افراد زیادی است، مثلا ابو سمینه کذاب معروف، اونم لقبش محمد ابن علی است. آره این که محمد ابن علی ابن محبوب داریم، ابو سمینه داریم، ابن ابن قاسم داریم، این که
محمد ابن علی
ابن
محبوب داریم. حالا جلدو در قوانت و اصلافی داره محصول نمو محمد ابن علی ابو سمینه الا فی مواهب، اگر این مواهب نمو محمد ابن علی ابن محبوب داره و شیف اصناد این محمد ابن علی این محمد ابن احمد ابن علی.
اینا رو باید قبل از کلاس دیگه الان وقتش دیگه. بله این ابو سمینه است، این محمد ابن علی ابو سمینه است که اونم کذابه و از کذابین مشهور هم هست. برای این سندم از اینجا اوضاعش خراب میشه، محمد ابن علی ابو سمینه میاد. ازا ولی آدم خیلی دوست داره این درست بشه، چون مضمونش میگه مثلا ناصری همین که به شما شیعه بگه، ولی باز این سندم خراب میشه. تواتر اجمالی نداره ولی مستفیض هست. الان تو همینجا شما چند تا سند دارید، بازم اسناد دارید، ولی همش ما این مسائل. بعد میشه معلب خنیس، معلب خنیس اختلاف مفصلی است، ولی ما سری قبل که تحقیق میکردیم گفتیم چیه؟ ثقه است. تازه گفتیم از اجلا هم هست، گفتیم از اجلا هم هست، منتهی ایرانی که داشته اسرار هویدا میکرد، همین هویدا کردن اسرار منشأ اختلافات اصحاب شد. در نهایت وقتی در چفتوان نداشته در صاحب اسرار هم بوده، بعد وقتی که داوود ابن علی تو شیعه هم بینش اختلاف بود، داوود ابن علی گرفت کشتش، روایاتی رو داره کشی که امام صادق اونجا خیلی ناراحت شد و برای اون دعا کرد و داوود ابن علی رو نفرین کرد و اون هم برد، داوود ابن حاکم مدینه بود. بحث مفصلی داره، ما تو بحث‌های رجالمون راجعش بحث کردیم، خود ثقه است. معلم خنیس یه اهمیت خیلی زیادی داره توی فقه. کجاست؟ روایات نوروزه. کل روایات مشروعیت نوروز راویش معلم خنیسه. لذا مبنایی که شما راجع معلم خنیس دارید توی قضیه نوروز و مشروعیت نوروز تعیین کننده است. مثل مثلا آیه خامنه ای، آیه شبیری، اینایی که خلاصه معلا رو قبول دارن نوروز رو هم مشروع میدونن، فقط یه چیز ملی نمیدونن، مشروع شون روایت داره. و اونهایی که معلا رو ثقه نمیدونن مثل آیه خویی، عاشق جواد تبریزی، اینا دیگه نوروز رو هم مشروع نمیدونن، چون روایتش، روایت مشروعیتش مال معلاست. اما ما ولی معلا رو ثقه میدونیم و از اصحاب میدونیم، اما این محمد ابن علی ابو سمینه سند رو خراب میکنه. حالا این دیگه تعلیق بالا نیست، چون طبقات رو که نگاه کنید تا آخر داره. ببین صفاتش چیه؟ صدوق میاد جای قاب الاعمال، محمد ابن علی ماجلوی میاد جای پدر صدوق، عمه ای به نظر صدوق یا عبی، حالا به نظر چیز شیخ دوستی، میاد جای احمد ابن ادریس. محمد ابن علی میاد جای محمد ابن احمد، معلم خنیس خودش جای اینا میشه، چون معلم خنیس مستقیما از امام صادق روایت داره، لذا سند متصل میشه دیگه. مشکل سند بالایی که ابراهیم ابن اسحاق بود که تو دومی هم میومد دیگه، توی سومی بگید
نیست.
ولی چی؟ ولی ابو سمینه کذاب توش هست، لذا این هم از این جلد دوباره خراب میشه. فعلا
هست با خشمش
مضمونش مثل متن بالاست، یعنی همونی که بالا عن ابی عبدالله بود، بالا از ابی عبدالله نقل شد، همین رو معلم نخونه ایسا از عبدالله نقل کرد، مثل همون حدیثه.
مثل این مال مثل این استاد. آره همین نجاشی
بله اختلاف دیگه در مورد معلم خنیس جز راویان اختلافیه، مثل سهل بن زیاد، مثل محمد بن سنان، اون هفته دو خورده ای که اختلافی هست. یکیش هم همین معلاست که بله نجاشی ها معلا رو ضعیف میدونن. فایده نداره اینا توصیق عام من بشه در مقابل تضعیف خاص اعتبار نداره. هزار آقا سهل بن زیاد چند تا روایت داره، محمد بن سنان با همون دارن بگیم ضعیفه، با اینکه بالا 2000 تا روایت داره، تو محمد سنان ما ضعیف نمیدونیم ولی سهل و ضعیف نمیدونیم. بالا 2000 تا تعداد روایات کافی نیست برای بساوت. علتش هم اینه که صرف اخذ یک روایت دلیل بر ثقه دانستن راوی اون روایت نیست. قرائنی در اون زمان بوده که البته الان کمتر شده، اون موقع بیشتر بوده، که با اون قرائن میشده بدون استفاده از راه راوی روایت رو پذیرفت. خب نخواه تو نمیتونی ملازمه برقرار کنی. مثلا این قرینه را فرض کن آقای ایکس قبول داشته و بر اساس این قرینه ولو راوی رو اعتماد بگو نکرده روایت رو عکس کرده، ولی چون این قرائن خودشون اجتهادی هم معلوم نیست قرینه که او قبول کرده شما هم میدیدید بگو میپذیرفتید. مسئله اینه. ببین مثلا یه سری قرائن هست، خب پس اگه اینطوریه چرا ما میگیم اجلا باشن قبوله؟ چرا اینطوری میگیم؟ به خاطر اینکه وقتی که اجلا میشن و از مدارس مختلف میشن، پس اون قرینه که باعث میشده این روایت رو بپذیرن با وجود اینکه راوی رو قبول نداشته باشن، قرینه ای بوده که مورد قبول کل این مدارس بوده، یعنی قرینه قویه ای بوده که فقهای مدارس مختلف رو مجاب میکرد، اون موقع اون روایت درست میشه. اما راوی درست خب کجا جا
این احمد ابن محمد ابن خالد و عبدی
شیخ خدا اینا که بدتر خرابش میکنه. اینا که اتوان از کسانی هم که از ضعفا زیاد نقل میکنه. تو کثرت روایت باید باشه از مدارس مختلف باشه. تو رفتی دوباره کوفیین و آسانگیرها، فایده نداره، این بدتر تقویت ضعف میکنه. ببین مثلا سمرت ابن جندب کسیست که همه شیعیان اونو تضعیف میکنه، سایه شما تیر میزنه، اما وقتی میبینی روایت علالید ماخذت توعدی رو که همین سمرت ابن جندب نقل میکنه، صدوق قومی بهش استناد میکنه، توسی بغدادی معتدل استدلال میکنه، سید مرتضای بغدادی عقلگرا استناد میکنه، مفید بغدادی معتدل استناد میکنه، سه تا در جریان بغداد استناد میکنه، فرات کوفی تفسیر فرات کوفی استناد میکنه، کلینی استناد میکنه ری. اینجا معلوم میشه که پس یه قرینه ای بوده در مورد این روایت که تمام این مدارس مختلف را بگو قانع میکرده. بعد اینجا من نمیدونم اون قرینه چی بوده، ولی چون میدونم قرائنی بوده مثل عرضه به خود امام و تایید خود امام که مورد قبول همه واقع میشده، پس منم این روایت رو میپذیرم. اینجا به درد میخوره. اما در جایی که شما مثلا دو نفر سه نفر مثلا ده نفر ولی همه از یه مدرسه داری، میبینی مثلا فقهای این مدرسه به روایت زیاد عکس میکردن، میری تو مدرسه دیگه عکس نمیکنن. اینجا اصلا تقویت میشه که این قرینه مدرسه ای بوده، قرینه ای بوده که سایر مدارس قبول نداشتن. این نکته. بعد تازه تو اون جمع که مثل سانه جدن میاد روایت رو درست میکنه نه راوی را. اینجا حتی اگه شما میداشتی ممکن مثلا اگر ما میدیدیم که این روایت لیس الناس و من لس و لنا اهل البیت الاخر مورد استناد فقهای مدارس مختلف قرار گرفت، مثلا هم قمیین هم کوفیین هم خراسانی هم بغدادی، اون موقع اعتماد میفهمه قرینه قوی بوده که روایت جدا میکرده. باز ابراهیم ابن اسحاق یا ابو سمیه درست نمیشدن، روایت معتبر میشد. اون تو اینجا اونم نداره. یه نفر دیگه سوال داشت تو وسط حرفا. بگو.
مثلا
شیخ نیسی
مثلا نمکنه مثلا گفته زرد افر بامیه جا سر نیسایی که تو زنه مثلا اسم رابیان برده چه نردی اصلا این راشد
بله بله.
نردی اصلا باشه
و نه این که غلطه اینا. او وقتی میگه تضعیف قومیه میشه از به رجالیه نگو. رجال قوم میشه ابن ولید و صدوق. اگر شما از ابن ولید و اینا اعتماد بیاری معلوم میشه که اینایی که خودشون تضعیف کردن روایت رو عکس کردن. ولی مثلا اگر شما رفتی از احمد ابن محمد عیسی اشعری آوردی یا سعد ابن عبدالله اشعری آوردی یا مثلا همین اینجا هم داشتیم ابی علی اشعری کجا بود، احمد ابن ادریس، اینا رجالی نبودن، فقیه بودن. اون موقع خلاف و فرمایش نمیشه. دقت کنید. اینم البته بعضی اینطوری معتقدن، ولی ما این اطلاق این حرف رو، یعنی بعضی معتقدن که قومیین سختگیر بودن، تضعیفی باشه تضعیف از حالت اعتدال خارج بوده، قابل اعتماد نبوده. این اطلاق این حرف رو ما قبول نداریم. مدارس مختلف بود، جای خاصی حساس بودن، مثلا قومی ها مثل اشعری و اینا رو گلوم حساس بودن و رو این سختگیر بودن، اما خیلی چیزهای دیگر رو سخت نمی گرفتن. خراسانی ها رو وجاده حساس بودن، وجاده می دیدن به شدت حمله می کردن، رو اون حساس بودن. اینا با هم فرق می کردن. بغدادی عقلگرا مثل سید مرتضی اینها روی احادیثی که جنبه های ضد عقلی داره حساس بودن و با اونا به شدت مقابله میکردن. این نیستش که یعنی یه گروه بودن که نسبت به همه بگو سختگیر بودن، متفاوت بودن. اینجوری میشه. لذا صرف این که قومیم تضعیف کردن بگیم پس این قابل اعتماد نیست کافی نیست. بله، اگه ما از قرائنی بفهمیم مسئله قلوف بوده، بعد قومیم تضعیف کرده باشن، چون قومیم در مورد قلوف در اون دوره رجالیشون مبانی داشتن که مورد قبول ما نیست، اون تضعیف ضربه نمیزنه. اما ما اگر نداریم که تضعیف به خاطر قلوب بوده، فقط تضعیف قومیه رو داریم، نمیدونیم به کجا میخوره، نمیتونیم بگیم حتما این امر اعتدالی نبوده. یا خراسانی ها مثلا نمیتونیم بگیم حالا حتما سر وجاده بوده، شاید چیز دیگه بوده منشأ تضعیف. اینه که ما تو قضیه سهل بن زیاد اون فرمایش که میگن تضعیف قومیین رو اعتماد نمی کنیم چون ناشی از سختگیریشون بوده، میگیم معلومه قضیه قلوب بوده، چون خراسانی هم سهل بن زیاد رو تضعیف میکردن، نمیشه بگه قلوب بوده، چیز دیگه بود. اونا که رو قلوب حساس نبودن، مسئله چیز دیگری بوده، لذا اونجا توقف کردیم. بنابراین اصل حرف شما درسته. البته حسن ابن علی ابن ابی راشد رو ما ثقه میدونیم، اونجا بحث کردیم تو رجال اختلافی، اما این استدلال شما اصلش درسته، اما راجع به اطلاقش ما اشکال داریم. معلوم؟ خب چقدر وقت داریم؟ دیمه؟ خواستم یکی از موانای خامنه‌ای هم بگم. یه دونه میگم، حالا یکیشو بیشتر نمیگم، یه دونه بیارمش. صلوات بفرستید. ما سه تا طریق داشتیم، دو طریقش به یه نفر خراب شد، ابراهیم اسحاق، طریق سوم هم به ابو سمیه خراب شد. حالا دیگه میره کنون. خب باشه، دلالت یه بحثه بابا جون، صدور یه بحثه، جهت هم یه بحثه. تو دلالت شو خوشت اومد در این نمیشه سهلش بپذیر. میشه معید اگر از جای دیگری با دلیل دیگری بتونیم مطلب رو ثابت کنیم، این روایت رو به عنوان معید بتونیم بیاریم، معید اشکال نداره، اما به عنوان دلیل مستقل دیگه خارج میشه. دلالتش که اصلا چی؟ حالا یه مسئله رو بگیم دیگه اشکال نداره، بزنیم. خب عرض شود که راجع به آراء خاص ما دو تا توصیق داریم، دو جور توصیق داریم، توصیق عام توصیق خاص. توصیقات و تذیفات خاص دیگه خیلی چیزی نداره که ما بخوام به صورت کلی بحث کنیم، چون تو هر راوی جدا میشه و نفر به نفر بررسی میشه. اختلافاتی که فقها معمولا دارن تو توصیقات عامه، چون یه توصیق عام رو شما بپذیری کلی آدم این ور اون ور میشن، ولی ازا اینجا هم کلاهای خامنه‌ای رو میخوام بگیم بعدش امام رو بگیم، بعد این توصیقات عامشون رو توضیح بدیم. جایی که آقای خامنه‌ای مبنا داره کهش اصحاب الاجماع. خب مشهور تو اصحاب الاجماع چی میگن؟ مشهور فقهای الان نه اون که قادم مشهد ثقاته، اصحاب الاجماع،
اصحاب الاجماع میگن
18 نفر نه کار کرده رجالیش به چه درد میخوره تو رجال؟
اگر قبلی های فردی ها همه این خود رجال نه بعدش کان امام
مشهور امام حتی مثل مشهوره اینا میگن قاده اصحاب اجماع، اجماع بر فقاهت و وساقت خود شخصه، یعنی یه سری روات وجود داشتن که اینها به اجماع هم ثقه بودن هم بگید هم فقیه بودن، اما اینکه روایتی که توش اصحاب الاجماع باشه یا راویش از اصحاب و راوی از اصحاب الاجماع باشه اینها درست نمیشه. لذا مشهور کل سند رو بررسی میکنه، چه نفرات قبل اصحاب الاجماع رو چه بعد اصحاب الاجماع رو. وجود یکی از اصحاب الاجماع در سند از نظر مشهور ولو قرینه است بر تقویت، اما به تنهایی برای اعتبار بخشی به روایت یا به راوی کاربرد بگید نداره. این مبنای اکثریت فقهای الان هست،
یعنی شد فقط یه توصیف خاص برای خودش کرد،
توصیف خاص اجماعی بر وساط و فقاهت دوتا، یعنی همه او را هم ثقه میدانند هم فقیه میدانند. از ما روات دیگه هم داریم که اجماعا ثقه ولی فقاهتشون محل بحثه، تو اینجا اسمشون نمیاد. روواتی هم داریم که اجماعا فقیه هم مثل فضل شازان، اما وساقتشون اجماعی نبوده، باز تو اصحاب الاجماع اسمشون نمیاد. این مبنا در مقابل مبنای معروف دو مبنای دیگه وجود داره. یه مبنایی که میگه اگر اصحاب الاجماع توی سندی باشن نفر بعدی اصحاب الاجماع ثقه است، یعنی همون چیزی که تو مشایخ ثقات خیلی هم میگن، تو اصحاب الاجماع هم میگن. کیا؟ محدث نوری. محدث نوری که مفصل تو وسیع ترین مبانی رو تو رجال محدث نوری رو دارن، بعد شیخ انصاری هم به لحاظ رجالی گرایشون به محدث نوری ها، که بعضی میگن رجال شیخ انصاری ضعیفه، این اگر یعنی شیخ انصاری عمدتا مبانی محدث نوری رو داره که امروز هم مبانی رو قبول نمی کنن غالبا از این جهته، نه اینکه اون رجال برنده توی که مثلا 200 سال دیگه مبانی رجالی رایج بشه خلاف اون چیزایی که الان ما قائلیم. اینطوری به هر حال محدث نوری اینه و خب این خیلی مهمه. اگر شو 18 نفرن، اگر بگی هر کی بعد از این 18 تا بیاد ثقه است الا مخرج به دلیل، کلی آدم توصیف میشه. یه گروه اینا که الان قالصه. یه مبنای دیگه هم هست که آیه خامنه‌ای اون رو قائلا همون که شما گفتید، میگن سند رو تا اصحاب الاجماع بررسی میکنیم، اگه تا اصحاب الاجماع سند درست باشه دیگه بقیه بعدی ها ضعیف هم باشن تأثیری تو اعتبار اون روایت نمیذاره. اینا اینجور بگن، بگن وقتی یکی از اصحاب الاجماعه مگر اجماع بر وثاقت و فقاهتش نبوده، ببیشه این فقاهته، یعنی طرف حدیث شناس بوده، پس وقتی میره از یه راوی ولو ضعیف روایت میگیره یعنی قرائنی بر اعتبار اون روایت داشته و چون اجماع بر فقاهتش وجود داره پس بنابراین هر قرینه یه مورد اعتمادش نبوده. روی این حساب اون روایت رو عکس میکنند اما نمیگن نفرات بعدی سقط گرفتی همشون چی میشه؟ توصیقات بر راویان ایجاد نمی کنه ولی روایت رو درست می کنه. مثلا همون روایتی که ما داشتیم، فرض کنید وسط این روایت یکی از اصحاب الاجماع می افتاد، اینا سند رو تا اون نفر وسطی بررسی می کنن. وقتی به اصحاب الاجماع می رسن دیگه از اینجا به بعدش رو بررسی نمی کنن. به این معنا که بعدی هم اگر ضعیف باشن چون یه نفر از اصحاب الاجماع این روایت رو بگید نقل کرده پس معلومه قرینه بر اعتبار روایت بوده، ولی اون راوی جای دیگه خراب باشه. ولی این روایت مثلا اون کاری که شما میخواستی بکنی که میگوید یعنی مثلا آدم های ثقه نقل کردن، مطور شما میخواستی اونجوری اینا اونطوری نمیگن هر ثقه اگه یکی از اصحاب الاجماع بیاد نقل بکنه.
شما تازه اینم سختن میفهمید
این بار چند رو مدرسه؟ آره حالا اونم که بس دو اجماع بر فقاهت وثاقتش که طوریست فقاهت هم داشتن. این استدلال این است. حتی ما بذار عبارت های خامنه‌ای بیارم عبارت ایشون هم بخورم یک کم سب کنی وقتی بودم کمی هم در یکی رو بیریم کامل بریم.
این
مشهور الان آره اجماع بر فقاهت و وثاقت خود فرد. آره نه 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 بر وثاقتش اجماع داریم بر فقاهتش نداریم. آره میومد تو اصحاب الاجماع. بعد هم یه نکته یاد باشه این راجب شیخ حساب چون پرسیدی نه کلن حالا چون شیخ حساب پرسیدی گفتم ولی اصحاب الاجماع سه طبقه رو اونجا بحث میکنن که اصحاب ائمه دیگه به طبقه شیخ حساب اینا نمیرسه. مثلا شیخ صدوق و شیخ مفید رو مثلا همین مبنی رو توش بیاده کنیم که اجماع بر فقاهت و وثاقتش
نقل کرده.
نه حالا اون حالا بذار فعلا تو شلوغش نکن گستر همینش هم ما قبول ندیم. حالا فعلا بذار بگم اصحاب الاجماع ما هم مثل مشهور مثل امام بگیم اجماع بر فقاهت و وثاقت خودشونه بیشتر نیست. بعدش درست نمی کنه روایت هم درست نمی کنه. حالا این عبارت اینا رو من بخونم براتون و دلیل رو پیداش کردی؟ آره اینو من بیارم الان نشون میدم. نه عبارت عبارت های خامنه‌ای رو خواهم بخونم اینا قال سماحتو این کلام های خامنه‌ای یاره اذا وجد شخص من اصحاب الاجماع فی سند روایته فروات الذین یقعون بعد از اون اصحاب الاجماع مهما کانت حالهم و سواء ذکرت اسماءهم ام لا و سواء کانوا مهملین من جهت توصیف و تضعیف ام کانوا مجروحین و ضعفا ففی جمیع هذه الصور لا یذر ذلک به صحت سند. این مدعاشونه روشنه و دلیلشون ان المستفاد این باز کلامهای خامنه‌ای من عبارت الکشی انه کان ملتفتا و متوجها الی فقاهت اولئک الاشخاص این اصحاب الاجماع لعجل کونهم من الفقها و العارفین به روایات و احادیث و لدیه فهمون به کلام معصوم، قرائن رو داشتن، فهم به کلام درستی ها، یعنی قرائن اون رو داشتن که ما نداریم، مثل عرضه حدیث بر امام و تایید خود امام که اینو درسته. فلهازا ازا نقلوا اصحاب اجماع روایتی را ولو من طریق مجهول او ضعیف فالسند یکون معتبرا، چرا؟ لأنهم کانوا معتقدین به صحت السند، یعنی با قرینه قبول داشتن، از لولا اعتقادهم به صحت السند لما نقلوا الروایت، اذن فاصحاب الاجماع یفیدون توثیق الروایه لا توثیق راوی، این مقابل مبنای مقدس نوری و شیخ انصاری است. فقط یکون راوی غیر موثق به نحو خاص الا اینکه تضعیف او لا یزر به صحت روایت اعتبار کنه.
خود راوی هم توثیق نمی‌کنه،
بعد این سند سند درستی برادر داره، صحیح قدماییه، نه به راوی اعتبار نمی‌ده، روایت معتبره.
خب روایت داره معتبره، چی قبولی دیدی
بعدش به خاطر قرائنی که اون داشته از اون طریق اعتماد کرد.
هم اصحاب اعتماد یعنی چون که عارف بودن به این که از اون جایی که برای نقل کردن
فرام مخصوص همه اینا، لذا اگر اومدن از یه نفری نقل کردن یا اون ثقه بوده یا اگه ضعیف بوده قرائنی داشتن که این روایت از دروغاش نیست و لذا عکس میکردن. خب اینم فرمایش های خامنه‌ای، فهمیدین؟ سه تا مبنا روشن. خب ولی ما به نظر میاد همون مبنای امام و مشهور بهتره. چرا؟ خوب گوش بدید، مقدماتی که های خامنه‌ای میگه درسته، این که اونها قرائنی داشتن که ما الان نداریم حرف درستیست. مثلا کتاب یوم و لیله یونس بن عبدالرحمن عرضه شده به امام حسن عسکری و امام حسن عسکری گفته اعطا الله به کل حرف نورا. خب طبیعتا وقتی امام حسن عسکری این رو میگه، یعنی هر روایتی که تو اون کتاب باشه معتبره دیگه، ما هم بودیم میگفتیم معتبره، حتی اگر راویش راوی بود که جای دیگه ما اعتماد نمی کردیم میگفتیم این معلوم میشه از دروغاش نبوده، چون یه سر که دروغ نمی گفته. یوخذ من هذا زخس و من ذاک زخس فیمز جا، این حرفا درسته، ولی یه نکته است، این قرائنی که برای اعتبار روایت بوده همش مثل یوم و لیله یونس بن عبدالرحمن نبوده که مورد قبول همه باشه، بعضی از این قرائن خودشون دوباره اختلافی بودن، یعنی اجتهادی بودن، بعضی ها قبول داشتن به قرینیت، بعضی ها قبول نداشتن، مثل که همین الان بعضی ها شهرت عملیه رو جابر ضعف سند میدونن، مثل همین خدای خامنه ایمان میگیم هست امام، و بعضی هم جابر نمیدونن مثل های خوی. این نیست که هرچی قرینه شد لزومن اتفاقی باشه، اینو گرفتی؟ از همین جا اشکال درست میشه، میگیم آه درسته اینا اصحاب الاجماع بودن، همه شون فقیه بودن، اگر روایتی نقل کردن یا راوی درست بوده یا قرینه بر اعتبار روایت داشتن، ما اینو قبول داریم، اما لزومن اینطوری نیست که اون قرینه ای باشه که منم قبول داشته باشم، چون بین مبانی ما با اینا هی منوجه، خود اینا ما هم منوجه. بله اگر روایتی بود که اجلا از مدارس مختلف نقل کردن، مثلا نه یه نفر دو نفر، مثلا نه ابن ابی عمر که از اصحاب الاجماع، ابن ابی عمر کوفی نقل کرده، مثلا احمد ابن محمد عیسی اشعری قوی نقل کرده، خواهم دیدم کیا رو مثال بزنم که اینجایی که مدارس مختلف بوده باشن مطمئن میشیم که اون قرینه اونقدر قویه بوده که کل این مدارس رو با اختلاف مبانی قانع میکرده و چون مبانی ما هم از مبانی اونها خارج بگید نیست، پس ما هم روایت عکس میکنیم که این میشه اون شهرت عملیه قدماییه. اما در جایی که فقط یکی از اصحاب الاجماع تو سند روایت هست، ما ملازمهی بین اعتماد اون اصحاب الاجماع به قیده با اعتماد ما وجود نداره. روی این حساب ما به نظام میاد توی این قضیه اصحاب الاجماع همون حرف امام و همینه آیه خویی و اکثریت حرف بهتریست که اجماع بر وساقت و فقاهت خود شخصه، نه اون حرف محدث نوری و شیخ درسته که نفرات بعدی ثقه میشن و نه فرمایشی که آیه خامنه ام قالن که متن روایت معتبر میشه، اون مال امام بهتره. ولی علی ای حال این هم یه مبناییست. ما خودمون هم اولی دو قال بودیم موقع که درسای مروی دو میرفتیم همین رو قال بودیم که مبنا اولی بودیم. آره آیه ترابی هم نظرش همین بود که روایت رو درست میکنن نه راوی رو. بعد درس آیه مروی که میرفتی بیدم گفتم اینو سر کلاس سر دیرو روایت چی بود. بعد ایشون به ما این اشکال کرد که خب این قرائن که لزوماً مورد اتفاق همه مدارس نبودن، بعد از اون برم بین موانی شما با هیچ کنون مدرسات تساوی یا خصوص مطلق نیست، از کجا میتونی اعتماد کنی که بود شما دیگه سر این اشکال های مروی ما هم دیگه عوض شد نظرم همون مبنای مشهور رو پذیرفتیم تو قضیه اصحاب الاجماع و نظرم حرف مشهور که امام هم میگه اون بهتره. ولی قبلا ما هم همین رو میگفتیم همین که ایشون میگه حله. خب برای امروز کافی میشه، یه صلواتی فرستید سنده رو قبل از کلاس چند تا کار کنید، اونایی که کار کردید ما با هم مرور کنیم، بعد دوباره هم میتونیم مبانی آیه خامنه ای رو بگیم، بعد امام رو مثلا برسیم بگیم. آره 3 تا 4 تا سند کار کنید،
4 5 6.
آره 3 تا سند 4 تا سند اگه کار نکنید اطلاعات رجالی فراموش میشه، بعد حتما کار کنید.